بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. سورة مباركة براءة كي تبری مسلمان ها از مشرکین را توجیه می کند. کسانی که با مشرکین وابسته بودند، منافق بودند یا جز اهل کتاب وابسته و مشرک بودند، راز و رمز منافق گونه اونها در این سوره بیان شد تا معلوم بشود تبری از زنده و مرده اینها یک کمال دینی است. جریان جنگ تبوک یا آزمون خوبی بود، زیرا از یک طرف امپراتوری غرب قصد حمله داشت و از طرف دیگر اگر خدای ناکرده در اون حمله امپراتوری روم موفق می شد اثری از اسلام مسلمی نمود، برای اینکه جزیره العرب در برابر امپراتوری روم نه عده‌ای داشت و نه عده‌ای. قهرن بساط اسلام برچیده میشد. در چنین شرایطی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شخصا اقدام کرد، صحابه خاص اون حضرت شخصا حضور پیدا کردن و این امتحان سخت الهی را به خوبی پشت سر گذاشت. سختی این امتحان از این طرف بود که مهاجم امپراتوری غرب بود. و اگر جنگ رخ میداد جنگ نابرابری بود. مسلمانان در کمال اقلیت بودند و فصل هم فصل گرما بود. از نظر مسائل مالی و اقتصادی پایان محصول سال گذشته بود و هنوز محصول سال جدید به بازار عرضه نشده. انبارها خالی بود، بازارها تهی بود، دست مردمم خالی بود. چون راه دور بود راهله نداشتن، چون پایان محصول سال قبل بود زاد نداشتن در چنین شرایطی. لذا تعبیر قرآن است که این ساعت ساعت عسرت بود که بر مسلمی خیلی سخت گذشت، خیلی دشوار بود، سخت. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون سخنرانی حاد را ایراد کرد، دستورات رسمی داد، خودش پیشگام شد، ادی هم همراه حرکت کردن. کسانی که در مدینه بودن، اینها یده منافق بودن، یده رفاه طلب بودن. اونایی که منافق بودن ستون پنجم بودن، اسرار را نظامی و غیر نظامی را، ضعف و فقر مالی را، فقر راهلی را، فقر مهمات جنگی را همه را گزارش میدادن به مشرکین. اونا که رفاه طلب بودن جزء رزو به ان یکونو مع الخلق خوالف بودن، که اسرار اینها در آیه 87 ماننده اون گذشت. یه عده رزو به ان یکونو مع الخوالف که از اینها در بخش دیگر قرآن کریم یاد کرد فرح المخلفون به مقعده خلاف رسول الله. خوالف عبارت از زنهای سالمند، مردان سالمند و کودکان، بیماران، اعماها، اعرجها به مانندان، که اینا که مجاز بودن که بمانند در مدینه. اغنیای مترف رزو به ان یکونو مع الخوالف، خوشحال شدن که همانند بچه ها، پیرمردان، پیرزنان، نابیناها، اعرجها بشینن تو مدینه. بعدم که این قافله حرکت کرده است، اینا خیلی خوشحال شدن فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، یعنی به قعودهم پشت سر حضرت، همراه حضرت نرفتن، خیلی خوشحال شدن که پشت سر حضرت نشستن. خب پس یه بخش قرآن که از اونا خبر داد این بود که رزو به ان یکونو مع الخوالف، قافله که حرکت کرده اینا همراه قافله نرفتن، تو مدینه موندن. فرح المخلفون به چی فرحو؟ به قعودهم پشت سر حضرت. فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، اینه وزشون. پس منافقون اونجور بودن، این مطرفین هم اینجور بودن. یه دم بهانه داشتن، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم، یه دم عذرخواهی میکردن وقتی که رسول گرامی صلی الله علیه وسلم با همراهانش رو از جریان تبوک برگشته، اینا رفتن عذرخواهی بکنن که خدا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که به اینها بگو قول لا تعتذروا لن نؤمن لكم، عذرخواهی نکنید، به این تمام اسرار شما را خدای سبحان تو راه من گفته، قد نبعنا الله من اخباركم، به ما گفته شما به کی گزارش دادی، به ما گفته راز و رمز شما چی بود که سعی کردید بشینید، این همه را به ما گفته. قل لن تعذروا لن نؤمن لكم، ما باور نمی کنیم عذر شما نمیپذیریم، چون قد نبعنا الله من اخباركم. بعدم در آینده نزدیک میبینید که همه اعمال شما مشهود و معروم خدا و پیغمبر و ائمه علیهم السلام. خب این دو گروه شناخته شده بودند، هم منافقان و هم مصرفین. یه عده دیگری هم تو این جنگ شکل، تو این قافله و نیروی اعزامی که به طرف روم حرکت کردن جریان تبوک شرکت نکردن، یا میخواستن شرکت نکنن. اسرار اونها را ذات اقدس الهی در این دعایه بازگو کرد، فرمود به این که بعضی ها آمدن وضع پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همراهانش از نزدیک دیدن، سری به مدینه زدن، دیدن همسران اونها برای اونها غذای خوب، آب خوب، جای خوب مناسب آماده کردن. اینا دفعتا اون منظره همراهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به نظر آوردن، گفتن رسول بارک پیغمبر تو اون گرما بین راه در اون شرایط معطل، من اینجا زیر سقف با غذای خوب و آب گوارا نباشم. و به همسراشون گفتن به اینکه اصلا با شما سخن نمیگوییم مگر اینکه ملحق بشیم، و همین کارم کردن. اینا کسانی بودن که کاد ان تزیغ قلوبهم، یعنی نزدیک بود قلبشون منحرف بشود، نه از اسلام، از حضور در جبهه. یه هم تخلف کردن، بعدم پشیمان شدن. منافق نبوده، فاسق بوده، نه منافق، چون منافق کافر است در حقیقت. اونها که تخلف کردن، مسلمانی بودن که در سختری شرایط پیغمبر تنها گذاشتن، بیان بد کردن، آمدن حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عذرخواهی کنن، دیدن طبق دستور الهی پیغمبر عذر اینها نمی‌پذیره، منافق نبودن، مسلمان فاسق بودن، رفتن در منزلشون با اعضای منزل به سر ببرن، دیدن اونا هم مجاز نیستن با اینا سخن بگن، آمدن در جامعه چیزی خرید و فروش کنن، دیدن مردم هم اونها رو رها کردن. اینا گفتن حالا که مردم ما رو رها کردن، ما مردم رو رها کنیم، سر به بیابونها بزنیم، از جامعه فاصله گرفت. مشکل مشک به کافر به منافق به بالاخره لائیک به غیر موحد این است که این خودش آزاد است. این که میگوید من هر چی میخواهم بکنم آزادم، هر جا میخواهم بروم آزادم، مشکلش این است که این نمیداند که درون مثل بیرون سپاه خداست. حلقه محاصره را ذات اقدس اله در بیرون تنگ کرده، یعنی مسجد و مسجدی ها را قبول نمی کردن، بازار و بازاری ها قبول نمی کردن، خانه و اهل خانه را قبول نمی کردن. اینا تنگ کردن حلقه محاصره بیرونیست، خودشون تنها موندن. تمام مشکل انسان اینه که نمیدونه این صحنه وسیع دل که از آسمون ها و زمین هم وسیع تر است، این در تحت کیختار کیه. دیدن در درونم حلقه محاصره تنگ شد، هی لشکر غم آمد، لشکر هم آمد، لشکر غصه آمد، لشکر افسردگی آمد، که اینا رو به سطوح آورد. حالا اینا کجا برن؟ از درون که نمیتونن فرار بکنن. این تو بیانات نورانی هست، امیرالمومنین سلام الله علیه هست، فرمود شما خیال نکنید حالا مشکل بیرون حل کردید خودتون میتونید راحت باشید، اینطور نیست. درون و بیرون هر دو ملک و ملک تلق خداست. این حلقه محاصره رو تنگ میکند. فرمود وعلم و عباد الله ان جوارحکم جنوده و اعضاءکم شهوده و خلواتکم عیونه. فرمود بندگان خدا، اعضا و جواره شما سربازان خدا، این دل شما سرباز خداست، مغز شما سرباز خداست، دست و پای شما سرباز خداست. او اگر بخواد شما را بگیرد لازم نیست از جای دیگه لشکر کشی بکند، اما با فکر شما شما را میگیرد. اینقدر افسردگی و غم و غصه و اندوه ریخته تو دل که حلقه محاصره تنگ شده، حالا صاحب دل کجا فرار کنه؟ اینه که به سطوح آمده. فرمود ذات اقدس اله این گروه را که در جریان جنگ تبوک در سخت ترین حالت های اسلام و پیغمبر اسلامی صلی الله علیه و سلم دین و یاری نکردن، حلقه محاصره را تنگ کرده، بیرون و درون برای اینها جا برای موندن نبود. ضاقت علیهم الارض به ما رهبر، این سرزمین حجاز با همه وسعتش جا برای موندن نبود. بسیار حالا رفتن تو بیابونا و ضاقت علیهم انفسهم، دیدن جا برای زندگی هم نیست. خب من یه کسی میتونه بخوابه، یه آدم غمگین مهموم هم جلوی خوابم میگیره، کسی فرصت خوابیدن نداره دیگه. غصه را چرا غصه گفتن؟ برای که گلوگیره دیگه، اون چرا که جای این روده ها و ریه ها و مری ها و همه را میگیره بهش میگن غصه، که همون ان لدینا انکارن و جهیما تعامن زا غصه، یعنی یه چیزی ما بهش میدیم وقتی خورد این گلو گیر میکنه، مش من طعام زاغسته. ف فرمود اینقدر ما طعام زاغسته به اینها دادیم که از گلو و دل و همه جاش پر کرده. اینه که دست به انتحار میزنن سرش اینه که جای میرسه کسی قدرت تحمل نداره. سرش اینه که انسان خیال میکند به این که آزاد است. وجود بارکه است امیر فرمود میگه تمام اعضای جوارح به جوارح شما سربازان خدا. جواروکم جنوده. حالا اگر کسی بنده خدا شد این همه سربازان رو خدا در درون او دارد، با فکر او رو راهنمایی بکند، با جانهی او، با جارهی او، با دست خود او رو مشرشر میکند. دیگه انسان نیازی به غیر ندارد. این همه سربازان، مگر انسان کم اندیشه دارد؟ مگر انسان کم انگیزه دارد؟ راه های فکری انسان کمه، راه های درمان علمی انسان کمه. این همه افکار را بشر از خودشون داد دیگه. خب همین فکری که قدرت دارد این خلاقیت ها را به همراه داشته باشد، این فکر سرباز خداست، افسر خداست، فرمانده الهی است. اگر قلب آدم، جان آدم سرباز خداست و این سربازها هم بدون عصیان در تحت رهبری فرمانده کل قوا یعنی ذات اقدس اله هست، خب کسی شکست نمی خورد. فبود این بدبخت ها به این صورت در آمدن که ضاقت علیهم الارض به ما رهبه، این یکی، و ضاقت علیهم انفسهم، هم مشکلات بیرونی داشتن، مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و هم مشکلات درونی دارن، روانی. دیدن هیچ چاره‌ای نداره. یه مختصر روزنه برایشون مونده که بفهمن این حلقه محاصره را کی تنگ کرده. چون یه عده که کافرند و منافقند و مشرکند، حلقه محاصره چیف سرتاسر دل رو میگرد. این طبعه علا قلوبه هم فهم لایف هم میشود، ختم الله علا قلوبه هم فهم لایف هم میشود، مهر میشود. وقتی یک نام پر شد دیگه امضا میکنن، مهر میکنن. اگه جا برای نوشتن باشه دیگه امضا نمیکنن. اگه کسی بخواد چند کلمه هم اضافه کنه دیگه مهر نمیکنه که. وقتی خط میشود مهر میکنن که دیگه همه حرفا که باید نوشته بشه نوشته بشه. اگر تمام دل را و آزلا سیاهی گرفته باشد، اینا که در آن خفقان میگرند و خفه میشند از بین میروند، نمیدونن راه چاره چی، عین المفر نمیدونن چاره چی. چون کسی که دریچه درکش بسته شد، لا تعمل ابصار ولا که تعمل قلوب لطیف صدور، اون چشم دل کور بود، اون کلید رو نمیبینه، اون روزنه رو نمیبینه که یک مختصری اونجا روزنه هست این رو باز بکرد و در برده نمیبینه و تمام صحنه بسته میشود. اما ای کسی نه مسلمان فاسق بود، نه کافر، نه منافق، این میفهمد که حلقه محاصره را کی تنگ کرده. فهمیدن که کار به دست کیست. از اونجا فریاد و نالهشون بلند شد و زن و الا ملجأ الا الی، حالا نالهشون و فریادشون بلند شد. در این حال مستر واقعی شده و مستر واقعی هم موحدانه دعا میکنه، جز خدا احدی را نمیخواد. اینی که مشکل دارد باید دعا کند، این معنیش نیست که امن یجیب بخواند. این امن یجیب مستر مال اونیست. امن یجیب مستر یه معنای عالمانه بر خودش دارد، یعنی اگر کسی مستر باشد یقینا به خدا مراجعه کند و خدا هم یقینا مشکلش حل کند. این به منزله حمله اولیه اون کار داییست. اگه کسی مستر شد نباید امن یجیب بخواند، باید مضطرانه بناله. ادعا کنه، نه اینکه بگد خدایی که جواب مستر رو بدی، نه، خودش احساس بکند که مستر و مستر فقط همون رو میخواد دیگه، چون برای او روشن میشود که تنها کسی که کار دست اوست خداست. وقت موحدانه دعا میکنه، دعای موحد را ممکن نیست ذات اقدس را رد کنه، هیچ ممکن نیست، چون خدا خلف وعده نمی کند، خلف وعده محال است، قویه ان الله است، فبود ادعونی است جب لکم. تو بیانات نورانی امام صادق سلام الله علیه هست که وقتی از اون حضرت سوال کردن چرا این ادعیه ما مستجاب نمی شود، بعضی از دعاها مستجاب نمی شود، فبود لأنکم تدعون من لا تعرفون، کسی رو که نمیشناسید دعا میکنید، شما اصلا نمیدونید که او غائب است یا حاضر است، کجا هست، چیکار است. اینها که حلقه محاصرهشون درون و بیرون تنگ شد، چون مسلمان بودن، موحد بودن، برایشون روشن شد که کلی به دست کیه. اون عنده مفاتیح الغیب را شناختن، بعد مضطرانه از او خواستن و این همه آیات نورانی در شأن اینها نازل شد. و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم و ظنوا ان لا مرجع من الله لیس ثم تاب علیهم لیتوبوا. اول خدا توبه کرد، دوم اینا توبه کردن، سوم خدا توبه کرد. یه بحث خوبی سیدن استاد تو بحث توبه دارن که در بسیاری از مسائل مطرح است، اما تو توبه ایشون تقریبا بازتر سخن فرمودن. اگر یک کسی بخواهد توبه کند، همیشه توبه عبد محفوف به دو توبه خداست. بیان ذالک این است که انسانی که توبه می کند و رجوع می کند به طرف خدا، از گناه بر می گردد، به استناد ما بکن من نعمت فمن الله، این رجوع انسان الالله مسبوق به رجوع لطف است از خدا به این بنده. این بنده که تا حال به حال خود رها بود، الان مشمول لطف حق شد، فیضی از طرف ذات اقدس اله نصیب او شد. حالا یا با دیدن یک جنازه‌ای، یا با عیادت یک بیماری، یا مشاهده مزار یک شهیدی، یا خوندن یک کتابی، یا شنیدن یک آیه دعایی، بالاخره حالتی در او پیدا شد. همه اینها پیام الهی است. این لطف خدا که شامل حال او شد، او بیدار شد. پس اول لطف خدا است که شامل این شخص می شود، این رو بیدار می کند، که میگن اولین مرحله یقظه است. یقظه یعنی بیداری، این خوابیده بیدار شد. بعضی ها متاسفانه این کلام الهی به پیام الهی را نبذ و برا ظهور هم گوش نمیدن. خب اونا هیچ. این گونه افراد که موفق میشوند، این فیض الهی را دریافت میکنند. تاب الله علیهم، که با علا استعمال میشوند، اینا بیدار میشوند. بیدار میشوند به این فکر میفتن که برگردن. اینها تاب الله علیهم لیتوبوا الی الله، اینجا الاس نه علا، این توبه دوم است که بنده توبه میکند الی الله. تابه یعنی رجعه، اونجا لطف از بالاست، تنزل میکند، فیض الهی میریزد، تاب الله علیهم، اینا را بیدار میکند، هوشیار میکند، اینا بر میگردن، یرجعون الالله. وقتی رجوع کردن الالله شده توبه دوم که مال عبد است، بار سوم، توبه سوم، همان است که ذات اقدس اله قبول می کند توبه اینها را، یقبل توبت ان عباده، اینها را می پذیرد که دو تا توبه از خداست، یک توبه از عبد است. توبه اول تنزل فیض خداست به بنده، توبه دوم فیض بیداری بنده و هوشیاری بنده و رجوع بنده است به طرف مولا، توبه سوم که توبه دوم خداست به توبه سوم مجموعه است، رجوع لطف خداست نسبت به این بنده و پذیرش این بنده که یقبل توبه تن عباده. این توبه ست توبه سگان رو مبسوطن در باره این گروه دوم می شود منطبق یافت. این اجمالی از شأن نزول و تفسیر این دعایه بین آیه 117 و 118 از سوره مبارکه توبه. پس اونها که وضعشون در آیه 89 و همچنین 87 و 94 بیان شد، این مال قبل بود که رزو بن یکون و مال خوالف و تو به اعلا قلوب هم فهم لا یفقهون بود، و از طرفی هم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قل لا لا تعتذرو لن نؤمن لکم قد نبأنا الله من اخباركم و سیر الله عملكم و رسوله. اینها جزء منافقین بودن، یحلفون لکم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا یرضى عن القوم الفاسقین، الاعراب و اشد کفرا و نفاقا، مربوط این بخش است. اما در این محدوده یعنی آیه 117 و 118 این یه توبه مقبولی است، یه عده توبه نصوح کردن و یه عده نزدیک بود قلبشون منحرف بشود فوراً برگشتن به خدای سبحانه رو پذیرفت. لقد تاب الله علی النبی و المهاجرین و الانصار، این توبه ابتدایی است که معنی فیض است، این مسبوق به گناه بودن لازم نیست. رجع الله به لطفهی الی النبی و در حقیقت لطفهو علی النبی و المهاجرین و الانصار. برخی از قرائت‌ها که به اهل بیت علیهم السلام منسوب است این چنین آمده در برخی از قرائت‌ها، لقد تاب الله بالنبی علی المهاجرین و الانصار، که در حقیقت این قرائت منزله تفسیر آیه است. برای اهمیت مطلبم این آیه با قسم شروع شده است، چون لام در لقد لام قسم است، سوگند یاد بکند ذات اقدس اله که لطف خدا شامل حال پیغمبر و صلی الله علیه وسلم و مهاجر انصار شد. این مهاجرین و انصاری که اتبعوه فی ساعت العسره، ساعت یعنی زمان، در زمان سخت پیغمبر را یاری کرده. در سوره مبارکه فرد فرمود میگه هر کس در راه خدا انفاق میکند مقبول حق است، اما فرق میکند بین انفاق قبل از فتح مکه با انفاق بعد از فتح مکه. لا یستوی الذین انفقوا من قبل الفتح و الذین که ینفقون من بعد، گرچه کلا وعد الله الحسنا، اما اون روزی که اسلام غریب بود سربازهای اسلامی در کمال ضعف بودند، اگر کسی به اینها کمک میکرد درجه ثوابش خیلی بیشتر بود تا بعد از فتح مکه که از قرون فی دین الله افواجا. در اون سوره مبارکه حدید فرمود اینا با هم مساوی نیستن. آیه 10 سوره مبارکه حدید این است، فَمُدْ بَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُوا أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا. خب قبل از فتح مکه یکی جهاد مالی و جهاد بدنی می‌کرد، خیلی سخت بود و مهم، ولی کسی که بعد از فتح مکه جهاد مالی یا جهاد بدنی میکند به این اهمیت نیست. در محل بحثم فرمود این فی ساعت الاسره بود، اسرت به دشواری غزوه تبوک هم راه های فراوانی دارد که بعضش اشاره شده. فمون لغت تاب الله علی النبی و المهاجرین و الانصار الذین تبعوه فی ساعت الاسره. خب اینا مستقیما یاری پیغمبر را حفظ کرده صلی الله علیه و سلم. برخی از اینها این توبه الهی که انعطاف لطف است برای آن است که برخی از اینها من بعد ما کاد یزیغ و قلوب و فریق منهم است، برخی از اینها نزدیک بود از حضور در جبهه منصرف بشن، مثل همون شخصی که ابو خیثمه و مانند آن آمده بود در مدینه و زیر عریش خنک، آب خنک، داشتن همسر و غذای گوارا رو جذب کرده بود. بعد فوراً به یاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم افتاد و سوگند یاد کرد که من با شما سخن نمیگویم مگر اینکه پیغمبر برسم، به همین کارم کرد. این قلبش منحرف نشد اما کاد یزیغو، یعنی غرب یزیغو، یزیغو یعنی ینحرفو از جبهه، نه از اسلام و ماننده اون. من بعد ما کاد یزیغو قلوب و فریق منهم ثم تاب الله علیهم. اینجا دیگه سخن از توبه الهی است تا این شخص دوباره برگردد، دیگه سخن از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست. علیهم نسبت به همینایی که کاد قلوب اینها یزیغو، انه بهم رؤوف رحیم، چون ذات اقدس اله با نسبت به مؤمنین رأفت دارد، رحمت دارد، که میگن رأفت از رحمت بالاتر است، لذا لطف شامل حال اینها شده و قلب اینها را مشروح کرده، به عهده گرفته و ترمیم کرده، حراس را زدوده، این قلب مطمئن شد. این که فرمود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم منصور به رعب بود، خب دشمنان حضرت وقتی اون حضرت میدن میترسیدن. فرمود الغینا فی سنلقی فی قلوب الذین کفروا رعب، این نشان میداد که حلقه محاصره دل را هم او تنگ میکند، به همون دلیل که شرح صدر مال اوست. رب اشرح لی صدری، گاه انسان یک وسعتی در دل احساس میکند، هیچ حراسی ندارد، خوفی هم ندارد. خب چه بهتر که انسان دل را به صاحب دل بسپارد. تلاش و کوشش این نباشد که انسان جهانبین باشد، حالا یا حکیم یا متکلم، تلاش و کوشش این باشد که جانبین باشد نه جهانبین. بعد راحت است و نهایت رفاه مال انبیاء و اولیاء است، چون به جایی وصلن که به یده الملک و الملکو، واقعا راحت است. شما میبینید در جریان هست ابراهیم سلام الله علیه، وقتی هاجر سلام الله علیها به اون حضرت عرض کرد که این سرزمین دائر نیست، بائر نیست، موات عادی هم نیست، او کجا ما رو میسپوری؟ الی من تدعونا. بالاخره این سه قسم زمین ما داریم، این یه قسم چهارمی رو زمین. زمین های دائر خب مشخصه، یه جا باغ است، بوستان است، آب است، آبادی است، یه روستاست یا شهر است، این دائر. بائر که عدم ملکه دائر است، یعنی زمینی بود آب داره، روستایی میتونه کشاورزی بکنه ولی حالا مسافرت کرده نیست، فعلا مأمور نیست، کش نشده، قسم سوم موات است، کسی کش نکرده ولی بالاخره آب داره، میتونه شیار بکنن، آب بیارن، احیاش بکنن. قسم چهارم غیر زیزر می سنگلاخ، کوهای سنگلاخی دائر نیست، بائر نیست، مواتی که قابل احیا باشه نیست، بلکه دست آب نداره. مکه احدی هم در اون سرزمین زندگی نمی کرد. ذات اقدس اله هم نمیگوی از سرزمین مکه بائر بود یا مزروع نبود. از ابراهیم سلام الله نم پد ربنا اینی اسکنتو من ذریتی به وادن که غیر زیزر است، نه یعنی بالفعل مزروع نیست، قابل زرعم نیست. آخر اونجا یه مش هم اون محدوده که حضرت رو هاجر و فرزندش سلام الله علیه ما رو گذاشته، اون سنگلاخ دیگه، اون قسمت های کوهای ابو قبیس اون هست دیگه. خب وقتی هاجر بست ابراهیم سلام الله علیه ما عرض کرد الی من تدعونی، این در کمال صراحت و نشاط فرمود الی رب هذه البنیه، بالاخره این زمین مالکی دارد یا نه، اون خداست، بوسه بردم. اینا راحت زندگی میکنن، لا خوف علیه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. واقعش اینه. فرمود ما دل اینا نرم کردیم، اینا مورد رأفت و رحمت الهیه. اما وعلى ثلاثه الذين، اون سه نفر که اسامی اینها غالبا تو کتاب تفسیر هست، و على ثلاثه یعنی تاب الله، چو این توبه غیر از اون توبه بود، این در یه آیه جدا، اون در آیه جدا، اینا مذنب بودن، گناه کردن، تخلف کردن، لذا بحث اینها را از آیه قبل جدا کرده. اونها کاد یزیق و قلوب و فرقه، اینا زاغت قلوب هم و زاغت اعمال هم و افعال هم و اقوال هم، تخلف شدن دیگه، منتها مؤمن مسلمان بودن. و علی ثلاثه الذین خلفوا، در قرائت هم خالفو آمده که شاید به تفسیر برگرده، اونقدر اینها فشار دیدن، حتی اذا زاغت علیهم الارض بما رهبت، این سرزمین وسیع جای برای موندن اینا نبود، نه خونه راه داشتن، نه مسجد راه داشتن، نه بازار راه داشتن، نه جامعه راه داشتن. این مالی رفتن به دامنهای کوه که اونجا آسوده باشن، در اونجا هم و زاغت علیهم انفسهم، این حلقه محاصره درونی هم تنگ شد، را به ستو آمدن. چون مسلمان بودن فهمیدن که این کلید به دست دیگری است، و ظنوا ان لا مرجع من الله الا الیه، این رو کاملا درک کردن، در چنین فضایی مشمول لطف خدا شدن. این نظیر الذین یظنون ان لا مرجع من الله الا الیه، در الخاشعین الذینی که ابوال سوره مبارکه بحثش بحث شده که در این موارد کار جای یقین را میکند. چند نکته است که باعث شده است که در این گونه از موارد به جای یقین و یقین و علم مزینه تعریف کنند. یعنی در این گونه از موارد اگر آدم یقین نداشته باشد، مزنم داشته باشد، باید برگردد، فضل از اینکه یقین داره. خب و زن و الله مرجع من الله الا الیه، اینا به این چیجو شدن، در چنین حالتی مشمول لطف جدید خدا شدن، بعد توبه کردن، بعد خدا توبه اینها رو قبول کرد، ثم تاب، یعنی تاب خدا علیهم، میشه توبه اول، لیتوبو میشه توبه دوم، ان الله هو التواب الرحیم میشه توبه سوم. اول لطف الهی شامل اینها شد، اینا بیدار شدن، برگشتن، گفتن یا الله، لطف الهی شامل اینها شد اولا، اینا برگشتن و توبه کردن ثانیا، ذات اقدس اله که قابل توبه است، توبه اینها را پذیرفته است ثالثا. الحمدلله رب العالمین.